دسامبر 1997. گرچه بدنم به ظریفی یک ترکه چوب است، احساس میکنم که وزنم 1000 کیلو است. بدنم بسیار سنگین است. با شدت روی زمین یخزده سقوط میکنم و تاریکی شب مرا میبلد. هیچ قدرتی برای ادامه دادن ندارم. مادرم ترکم کرده است. وقتی صدای قدم‌هایی را که در راه پله انعکاس می‌یافت شنیدم، بدنم کاملاً بی حرکت ماند. وقتی 12 ساله بودم، در آن شب سرد دسامبر 1997، می‌دانستم که قبل رسیدن به نوجوانی می‌میرم. ناگهان صدای خفه‌ای را کنار گوشم شنیدم. آیا خیال می‌کردم؟ یا داشتم کابوس می‌دیدم؟ چشمانم را نیمه باز کردم. شبح تاریکی جلوی چشمم ظاهر شد، سایه‌ای که بزرگ و بزرگتر می شد. ترسیدم، خودم را بالا کشیدم تا بهتر ببینم. به نظرم رسید این توده سایه‌وار آشناست. ناگهان مادرم و کیومسان را که درست پشت سر او ایستاده بود تشخیص دادم. احساس کردم یک بار آدرنالین در کل بدنم جاری و غم و اندوه کم کم ناپدید شد. نمی دانم امکان داشت کسی تا آن حد خوشحال شده باشد یا نه. فقط چند ساعت قبل وصیت‌نامه‌ام را نوشته بودم و حالا خانواده‌ام اینجا بودند. یک معجزه بود. کمی از نوشتن آن وصیت‌نامه شرمنده بودم، به خصوص اینکه وقتی داشتم آن نامه را می نوشتم، مادرم و کیومسان در حال بازگشت به خانه بودند. فکر کردم ترسو هستم. بعدتر از آن چیزهای تلخی برای مادرم نوشته بودم. او نامه را که روی میز گذاشته بودم پیدا کرد. وقتی داشت در سکوت می‌خواند، نفسم بند آمد. از صورتش نمی‌شد هیچ چیزی حس کرد و هرگز نفهمیدم که در آن لحظه به چه چیز فکر می‌کرد. وقتی داشت می‌خواند، حس کردم که سرخوشیم به آرامی محو می‌شود و زمانی که فهمیدم که آنها دست خالی برگشته اند، همه آن سرخوشی کاملا از بین رفت. سفر آنها به راجین سامبونگ ناموفق بود. آنها نتوانسته بودند هیچ غذایی بیاورند و من داشتم از گرسنگی می‌مردم. از 2 روز پیش که آن ترکیب آب و برگ خشک شلغم را خورده بودم، دیگر هیچ خوراکی به دهانم نرسیده بود. به شدت ناامید بودم، اما جرأت نشان دادنش را نداشتم. مامان بعد از سفر طولانی و بی‌حاصل و همچنین خواندن یادداشتی که روی میز گذاشته بودم که هیچ کمکی به او نکرد، خسته و پریشان به نظر می‌رسید. هیچ غذایی در خانه نبود، بنابراین یک لیوان آب خورد و چشمانش را در تاریکی دور اتاق خالی چرخاند. او با صدای آرام و ناکافی گفت: تنها چیزی که اینجا برای انجام دادن وجود داره، مردنه. هممون میمیریم. در سکوت روی کیسه خواب ژنده کنار دیوار آشپزخانه که سرترین جای خانه بود دراز کشید. من و خواهرم نزدیک به او به هم چسبیدیم. تاریکی ما را احاطه کرده بود و کم کم به خواب رفتیم. گرسنه و درمانده بودیم، اما لااقل تنها نمی مردیم. صبح با صدای در خیابان از خواب پریدم، اما اصلا تکان نخوردیم. مادرم همچنان مثل یک مجسمه بود. باری که روی شانه هایش قرار داشت خیلی بیشتر از توانش بود. می دانست که او آخرین امید ما در برابر مرضی بود که در کشور ما فراگیر شده بود و هر روز بدتر و بدتر می شد. قحطی. از سال 1995 اعضای خانواده‌ام یکی بعد از دیگری مردند و ما 3 نفر بعد از آنها در لیست مرگ قرار داشتیم. مادر در طول 2 سال والدینش را به فاصله کمی از دست داده بود. درست 1 ماه قبل پدرم هم از میان ما رفت. به نظر می رسید پشت چشمان بستش در ذهنش این کابوس تمام نشدنی را بارها و بارها تصور می کرد. بیشتر از 1 سال، یعنی از 1994، نودل سرد دوست داشتنیم را نخورده بودم. همیشه چیزهایی برای خوردن داشتیم، زیرا همونطور که گفتم مادرم از کافتریای بیمارستان چیزهایی را که میماند به خانه میآورد. به لطف او ما مرتب برنج و کیمچی، همان کلمه ترش تند، میخوردیم. کیمچی یک خوردنی ویژه کره است. وقتی آن را می‌خورید، کمی زبانتان را می‌گزد، اما عطر و طعم زیادی دارد. وقتی به آن عادت کنی، نمی‌توانی بدون آن غذا بخوری. اما در شروع 9 سالگی‌ام ما دیگر هر روز برنج نداشتیم. در بیمارستان مواد غذایی کمیاب‌تر شده بود. به جای برنج مامان برایمان شوربای مخلوطی از ذرت درست می‌کرد که هیچ وقت دوستش نداشتم. هر وقت او کاسه ای از این شوربا را جلویم می‌گذاشت غرغر می‌کردم: من اینو نمی‌خوام. اما در نهایت می‌دانستم که اگر آن شوربا را نخورم، هیچ چیز دیگری برای خوردن نیست تا بتوانم شکمم را پر کنم. در همان وقتها که بیمارستان داشت غذایش تمام می‌شد، فروشگاه دولتی نزدیک خانه‌مان کاملاً بدون مصرف شد. یک ساختمان سیمانی با میله‌های فلزی بر بالای 2 پنجره‌اش که بیشتر شبیه یک زندان بود تا مغازه. تمام خاربار در شهر را باید این فروشگاه عرضه می‌کرد، زیرا بر اساس عقیده سنتی سوسیالیست در کره شمالی هر چیزی به دولت تعلق داشت، از یونیفرم‌های مدرسه تا روغن و برنج. در اصل تصور می‌شد می‌توانید هر چیزی لازم دارید آنجا پیدا کنید، اما بیشتر اوقات آن مغازه کاملاً خالی بود. طی 2 سال فروشگاه به خاطر نبودن جنس بیشتر اوقات تعطیل بود. کم کم جیره غذایی که بین کارخانه ها پخش می شد هر روز نامنظم تر می شد تا اینکه به طور کلی قطع شد. در نتیجه هر فردی یاد گرفت که به بازار سیاه برود. در جانگ مادانگ، بازاری که به طور ضمنی برای دولت قابل تحمل بود، هرچه که فکر کنید خرید و فروش می شد. گاهی اوقات مردم حتی کالاهایشان را در خیابان ها می فروختند. هر فردی جلوی خانه اش دارایی های محدودی را که برایش مانده بود به نمایش می گذاشت تا با فروختن آنها غذایی بخرد که قیمتش به صورت سعودی بالا می رفت. از وقتی که از کره شمالی فرار کردم، فهمیدم که ما قربانی قحطی بزرگ هستیم. قحطی که کشورم را در میانه دهه 1990 ویران کرد. تا امروز کسی نمی‌داند که دقیقاً چند نفر در این تراژدی جانشان را از دست دادند، زیرا دولت به کل چیزی را که اتفاق افتاد رد می‌کند. حداقل 500 هزار نفر در این میان جانشان را از دست دادند. رقم واقعی بر اساس آمار بعضی از سازمان‌های مردم نهاد بیش از 1 میلیون است. در سئول فهمیدم که استان من هامگیونگ شمالی از این فاجعه ملی بیشترین آسیب را دیده است. دلایل این قحطی پیچیده است. اول اینکه بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در 1991، اقتصاد کره شمالی بی‌ثبات شد. کارخانه‌ها کمبود برق داشتند و کارشان متوقف شد. زمین‌های کشاورزی دیگر کودی نداشتند و جیره‌های غذایی کاهش یافت. در 1994 سیل بزرگی آمد که تیر خلاص را به کشاورزی در حال مرگ استان ما زد. در حالی که مردم در سکوت رنج می بردند، تولیدات کمی که مانده بود برای اعضای ارتش و آنهایی که از طبقه نخبه بودند ذخیره شد. بچه های کوچک اولین کسانی بودند که تسلیم قحطی شدند. بعد از آن پیرها و سرانجام زنان. مقدار جیره ها اوضاع رو به وخامت را متوقف نکرد. از زمانی که در میانه دهه 1980 متولد شدم، کیفیت جیره های غذایی بد و بدتر می شد و با شروع 1994 مقدار جیره ها به شدت کاهش یافت و در نهایت عرضه آنها به صورت منظم لغو شد. مدیران فروشگاه محله من رسماً به ما گفتند که جیره تأخیر دارد. در آن دوره گاهی تا 6 ماه هیچ چیز دریافت نمی کردیم. در 1995 در چونگجین مادر بزرگم اولین نفری بود که در مبارزه با قحطی جانش را از دست داد. سال بعد پدر بزرگم که بازنشسته ارتش بود هم به خاطر محرومیت غذایی درگذشت. ضعف سلامتش نگذاشت که پس از پایان جیره دولتی تاب بیاورد. مادرم چند ماه بعد از خاکسپاری آنها با نامه‌ای که به او رسید از ماجرا خبردار شد. به خاطر ناکارآمد بودن سرویس پست، مادرم نتوانست برای آخرین بار با پدرش خداحافظی کند. در آن شب وحشتناک دسامبر 1997، مادرم در حالی که با چشمان بسته روی کف آشپزخانه دراز کشیده بود، حتما تمام گذشته را از ذهن می گذراند و آینده را در ذهنش می پروراند. از قضا خانواده من موقعیت ممتاز داشتند و همینطور از صمیم قلب وفاداری کورکورانه‌ای به سیستم دولتی داشتند. هیچ وقت تصور نمی کردیم که رژیم بگذارد از گرسنگی بمیریم. ما به جیره‌های غذایی که دولت به ما می‌داد کاملاً وابسته بودیم. بنابراین خیلی زودتر از آنهایی که روش‌های جایگزینی برای زنده ماندن یاد گرفته بودند از پا درآمدیم. تنها آنهایی که پول داشتند توان خرید غذا از بازار سیاه را داشتند و فقط مقامات رده بالا و پرسنل ارتش به خاربار دولتی دسترسی داشتند. افسوس، مقامات با درجه متوسط، کسانی مثل پدر بزرگم با پایان جیره غذایی بیشترین آسیب را دیدند. از سوی دیگر او دارای هیچ شمع اقتصادی نبود و از راه‌های جایگزین تضمین بقای خود درکی نداشت. در طول تابستان 1997 پدرم دیگر نتوانست گرسنگی را تحمل کند. از وقتی که کارخانه ها دادن جیره غذایی را قطع کردند، بدن نحیف او به وضوح ضعیف‌تر شد. هنوز صورتش را به خاطر می آورم که بیشتر و بیشتر در کاسه سرش فرو می رفت. یک شب که برای من بار زغال سنگ آورد تا برای گرما و پخت و پز استفاده کنیم، از خستگی زیاد درست جلوی چشمان مادرم از حال رفت. مردم قبل از مردن کارهای عجیبی انجام می دهند. این یک ضرب‌المثل قدیمی کره شمالی است. پدرم در روزهای آخر عمرش از ما دوری می کرد. کارهای انجام می داد که مادرم را دیوانه می کرد. یک روز وقتی مادرم از سر کار به خانه آمد، دید خانه کاملا خالی است. قالب تهی کرد. فکر کرد دزدی شده است. در واقع چیزی که اتفاق افتاده بود این بود که همسایه ها پدرم را قانع کرده بودند که دارایی های من را به آنها بدهد تا آن را در بازار بفروشند. مادرم با عصبانیت زیاد یک راست به جنگ مادانگ رفت تا بتواند چیزهای ارزشمندمان مثل لحافی را که به عنوان هدیه عروسی گرفته بود پس بگیرد. متاسفانه دیر شده بود. آنها وسایل ما را فروخته بودند. روز بعد دوباره پدرم از حال رفت و این بار دیگر بیدار نشد. ما حتی پول کافی برای یک مراسم خاکسپاری آبرومندانه هم نداشتیم. آرامگاه او فقط یک گودال بود که در گل و لای حفر شد و تمام چیزی که توانستیم انجام دهیم این بود که یک تخته چوبی که نامش روی آن نوشته شده بود بر مزارش بگذاریم تا مرگش ناگفته نماند و حداقل خیلی زود فراموش نشود. چند هفته بعد فردی آن تخت چوب را دزدید. به احتمال زیاد می‌خواستند به عنوان هیزم از آن استفاده کنند. مردم حاضر بودند هر کاری بکنند تا زنده بمانند. بعد از مرگ پدرم، زندگی ما به یک جهنم واقعی تبدیل شد که تنها هدفمان بقا بود. حتی بیمارستان هیچ چیزی نداشت که به بیمارانش بدهد و هیچ کس دیگر از طرف دولت خاربار نمی‌گرفت. همونطور که گفتم من و کیومسان دیگر به مدرسه نرفتیم زیرا لباس مناسب نداشتیم. از سوی دیگر وقت نداشتیم تا به درس خواندن اختصاص دهیم. کل روزمان صرف پیدا کردن چیزی برای خوردن می شد. ما سه نفر، من، مادرم و کیومسان، در آپارتمان گوشه عزلت گزیده و خودمان را از بقیه قایم کرده بودیم. هر شب دزدکی به زمین ها می رفتیم تا برنج و ذرت بدزدیم. یک بغل ذرت می دزدیدیم و بعد به جای دورتری در کوه می رفتیم تا دور از چشمان ارتش و مقامات دولتی دانه ها را جدا کنیم. ما همینطور به دنبال ریشه گیاهان و قارچ هم بودیم. گاهی برای خرد کردن چوب به کوه ها می رفتیم که به تدریج پیدا کردنش سخت و سخت‌تر شد. ما چوب ها را به عنوان هیزم می فروختیم تا بتوانیم غذایی بخریم. مامان درخت را با تبر قطع می کرد و من و کیومسان خودمان را مشغول شاخه های نازکتر می کردیم تا بسته های کوچک چوب درست کنیم. با بدن های ضعیفی که داشتیم کار بسیار سختی بود. خوشبختانه هیچ وقت در حین اجرای این کار گیر نیفتادیم. در آن شب وحشتناک دسامبر 1997 مامان با چشمان بسته بدون هیچ حرکتی روی کیسه خواب خوابیده بود. تمام این خاطرات بدون شک در ذهنش پس و پیش می شد. سفر به راجین سامبونگ آخرین امید ما بود. در حالی که خانه را ترک می کرد، فکر کرده بود که می تواند قدری غذا بیاورد یا لااقل راهی برای پول درآوردن برای نجات پیدا خواهد کرد. اما آخرین تلاشش شکست خورده بود. صبح شد، اما مامان همچنان جم نمیخورد. با تمام وجود حس کردم که او در سکوت دارد در سرش نقشه میکشد. بیرون آفتاب همچنان به زیبایی میدرخشید. ناگهان بلند شد، در حالی که نگاهی مصمم در چشمانش بود. او تصمیم گرفت کاری کند. اراده او برای زنده ماندن ما او را از جا کند. آن روز صبح مادر از چیزی عبور کرد که دیگر بازگشتی از آن نبود. با نگاهی که عزم و اراده از آن زبانه می کشید بلند شد و این نگاه با یأسی که روز قبل در چشمانش موج می زد کاملا در تضاد بود. او می خواست کاری کند که اصلا فکرش را نمی کردم. مستقیما به سمت دیوار که پورتره های رهبرانمان آویزان بود رفت، روی پنجه پاهایش ایستاد و دستهایش را بلند کرد و پورتره های کیم ایل سونگ و کیم جونگ ایل را از روی دیوار برداشت. آنها عکس های رنگی رهبرانمان بودند که قاب چوبی قهوه‌ای و شیشه داشتند. از وقتی بچه بودم دو رهبر روز و شب به ما نگاه می کردند. همون کاری که آنها در هر خانه دیگری در کره شمالی انجام می دادند. پورتره ها همه جای کشور بودند، در هر ساختمانی، در هر قطاری در سیستم مترو پیونگیانگ وجود داشتند. در شبه دینی که کیم ایل سونگ آن را اختراع کرده بود، این پورتره ها به عنوان اشیای مقدس در نظر گرفته می شدند. مادر دیگر به این موضوع اهمیتی نمی داد. با دقت دو پورتره مقدس رهبرانمان را از قاب جدا کرد و قابشان را برداشت. قاب‌های چوبی آخرین چیزهای قابل فروش ما بودند. همین که مادرم آنها را از قاب درآورده بود، جرمی مرتکب شده بود که جزایش مرگ بود. ما باید مراقب می بودیم تا هیچ کس نفهمد که این چوب‌ها از کجا آمده است. اگر همسایه‌ای می‌دید که این عکس‌ها از قاب درآمده‌اند، می‌توانست علیه ما به رژیم گزارش دهد و ما محکوم به توهین به رهبرانمان می‌شدیم. به همین خاطر مادرم برای امنیت عکس‌ها را سوزاند. او قاب‌های چوبی را در بازار فروخت و با پولش توانستیم برای خودمان غذا بخریم. برای اولین بار بعد از 3 روز چیزی خوردنی در دهانم گذاشتم. به نظر می رسید که قدری از انرژی مادرم برگشته است. او همچنین تصمیم گرفت که کمد لباسمان را هم بفروشد. غیر از میز قهوه که رویش وصیت‌نامه‌ام را نوشته بودم، آن کمد آخرین قطعه از لوازم خانه بود. اما در جانگ مادانگ، یعنی همان بازار سیاه، تاجر گفت خرید و فروش کمد خیلی سخت است. بنابراین قطعه کردن آن با تبر و فروشش به عنوان هیزم تنها راه حل بود. اما فراتر از آن طرح ناچیز، همه چیز همچنان ناشناخته بود. چطور زنده می ماندیم؟ زمستان سخت به مادرم هیچ شانسی برای استراحت نداد. او در این زمان مریض شد و دیگر نتوانست چیزی برای من تهیه کند. بنابراین مرا پیش دوستی فرستاد تا آنجا بمانم. وقتی خانه را ترک می کردم نمی دانستم آیا دوباره بر می گردم یا نه. که اومسان با قطار به چونجین پیش خاله ام رفت. مادر نیاز به زمانی داشت تا دوباره توانش را به دست بیاورد. همسایه ها نگران سلامت روبه وخامت او بودند، به خصوص اینکه هوا 5 درجه زیر صفر بود. آنها می گفتند که روح پدرم بر می گردد و سعی می کند که مادرم را با خودش ببرد. در کره شمالی همیشه باید مواظب ارواح باشید. آنجا تعداد زیادی از آنها هستند و من وقتی بچه بودم همیشه از آنها می ترسیدم. هفته های آخر زمستان 1997-1998 زندگیم کاملا دگرگون شد. از پیدا کردن غذا مایوس و مایوس‌تر می شدیم. مادرم به مسئله غیر قابل تصوری فکر کرد. فرار از کشور. او برای نجات خود و دو دخترش نقشه فرار از کره شمالی به سوی مقصدی ناشناخته را می کشید. اوایل فوریه وقتی حال مادر بهتر شد به خانه برگشتم و او را دوباره دیدم و فوری فهمیدم که یک تصمیم ترسناک گرفته است. ما به سمت چین می رفتیم. اوندوک درست در فاصله 1 ساعتی مرز چین و کره شمالی قرار دارد، اما هیچ وقت فکر نمی کردیم که این موضوع خطرناک باشد. عبور غیرقانونی از این مرز با نگهبانان مسلح آماده برای شلیک دیوانگی محض بود. بعضی از دوستانمان توصیه می کردند که این خطر را به جان بخریم، از مرز عبور کنیم و به چین برویم. آنها داستانهایی از خانواده‌هایی می‌گفتند که به چین فرار کرده‌اند و حالشان آنجا خوب است. ابتدا مادرم حرف آنها را باور نمی کرد، زیرا وقتی جوان بود شنیده بود که کشور ما بهتر از چین است. در روزهای جوانیش این چینی ها بودند که برای رفع گرسنگی در آرزوی آمدن به کره شمالی بودند. چقدر اوضاع زود عوض شد. علاوه بر این، ما در کره شمالی غیر از کشورهایی که از طریق تبلیغات دولتی می فهمیدیم به ما غذا می دهند، هیچ اطلاعاتی درباره بقیه دنیا نداشتیم. همیشه تأکید می شد که آنجا جای بسیار بهتری برای زندگی است، نه زندگی در هرج و مرج دنیای سرمایه داری. ما با دروغی بزرگ رشد می کردیم و تا مدتها بعد این موضوع را نمی دانستیم. بعد از مدتی طولانی مادرم سرانجام خودش را قانع کرد که برویم. چیزی برای ما نمانده بود که از دست بدهیم. وقتی ایده‌ای به ذهن مادرم می رسید، امکان نداشت که نظرش را عوض کند. بدون گفتن کلمه‌ای شروع کرد به آماده کردن مقدمات. ما تصمیم داشتیم که پناهنده شویم، یعنی به کشورمون خیانت کنیم. در این مرحله ما دغدغه سیاسی نداشتیم. غریزه من برای بقا بود که ما را هدایت می کرد، نه شورش علیه رژیم. تنها هدف من پیدا کردن غذا برای زنده ماندن بود. هیچ فکری درباره نقد دیکتاتوری کیم ایل سونگ نداشتیم. فقط می‌خواستیم گرسنگی من را تسکین دهیم. تنها بعدتر در پایان سفر خطرناک طولانی من به دنبال آزادی، چشمانم به حقارت زندگی من در کره شمالی باز شد و وحشت داشتن از آن رژیم غیر انسانی را درک کردم. امروز می توانم آزادانه جرمهای رژیم را محکوم کنم، زیرا در کره جنوبی در امنیتم و در اینجا پس از مدتها سیرم. 18 سال گذشته است، اما هنوز به وضوح روزهایی را که زندگی ما به عنوان پناهنده آغاز شد به خاطر می آورم. سفر ما 9 سال طول کشید، اما من خیال نمی کردم آنقدر طول بکشد. شب بر اندوک سایه انداخت. بهار در راه بود، اما همچنان از سرما می لرزیدیم، زیرا وقتی تاریک می شد دمای هوا افت می کرد. من که اومسان و مادرم یواشکی بیرون آمدیم. مادرم در آپارتمان کوچکمان را بست و برای آخرین بار بود که این در را می بست. یک کوله کوچک با بهترین یادگاری هایم برداشتم. چند عکس، به خصوص یکی از آنهایی که پدرم در آن کلاه روسی به سر داشت. یک کلاه خزدار با پره‌هایی برای پوشاندن گوش‌ها پوشیده و جلوی مجسمه کیم ایل سونگ در پیونگیانگ عکس گرفته بود. این عکس یکی از عکس‌های مورد علاقه ام از او بود. در خیابان رهگذرانی که از کنارشان عبور می‌کردیم نمی‌دانستند که دیگر هیچ وقت ما را نخواهند دید. صبح آن روز مادرم به این بهانه که برای بریدن قدر چوب به اره و تبر نیاز دارد پیش دوستی رفت و آنها را قرض گرفت. او جرأت نکرد به دوستش بگوید که ما آنها را دیگر پس نمی دهیم. این دو ابزار کلید ما برای به دست آوردن غذا در طول سفر ناشناخته ایمان بود. مادرم گفت کاری که باید انجام دهیم این است که در هر جایی که به غذا احتیاج داشتیم چوب قطع کنیم و آنها را بفروشیم. مادرم همیشه آدمی خوشفکر و مبتکر بود. بعد از یک ساعت یا بیشتر سفر در پشت کامیونی که بالا و پایین می رفت، وقتی که به دهکده مرزی چین رسیدیم، هوا مثل قیر سیاه شده بود. با پنهان شدن در دل تاریکی شب، فاصله بین دهکده و زمین ها را با قایم شدن پشت درخچه ها و بوته ها طی کردیم. چشمانم که به تاریکی عادت کرد، ناگهان تابلوی را دورتر دیدم که رویش نوشته شده بود رودخانه تومن. آن طرف رودخانه چین بود. آزادی. و من به امید چیز بیشتری بودم. برنج در آن طرف منتظر ما بود. آن شب ما به چین می رسیدیم. آن نقطه در طول رودخانه آشنا بود، زیرا چند هفته قبل ابتدای ماه مارس اولین تلاشمان برای گذشتن از مرز را انجام داده بودیم. گوش کردن به توصیه قاچاقچیان با تجربه نتیجهش این شد که ما باید از رودخانه یخزده عبور می کردیم. اما وقتی که این موضوع را فهمیدیم و به آنجا رسیدیم دیگر خیلی دیر شده بود. تکه های یخ در طول رودخانه روی آب شناور بودند. از اونجا که یخ در حال آب شدن بود، فهمیدیم که باید تا زمستان آینده صبر کنیم. به نظر می رسید که زمان طولانی برای انتظار کشیدن باشد. بعد از آن تلاش ناموفق اول، در انتهای شب دل سرد و ناامید به اوندهوک برگشتیم. مادرم هرگز آدمی نبود که به این سادگی تسلیم شود. او تصمیم گرفت که بهار برگردیم و از رودخانه تومن عبور کنیم و از آنجا که شنیده بودیم رودخانه خیلی عمیق نیست، این بار ما به جای گذشتن از روی یخ از آب عبور می کردیم. بنابراین به جایی در آن زمان رسیدیم که نتیجه تلاش دوم ما بود. ساکت و آرام به لبه رودخانه رسیدیم. چند متر دورتر از رودخانه روی شنها دراز کشیدیم. از آنجا می توانستی نگهبانان مرزی را که در طول تپه ها می رفتند و می آمدند ببینی. ساکت و خاموش چند ساعت آنجا ایستادیم. مادرم داشت در سکوت محاسبه می کرد که هر رفت و برگشت نگهبان چقدر طول می کشد. حدود نیمه شب بعد از اینکه تازه یک نگهبان عبور کرده بود، مادرم به من علامت داد و به سمت ساحل رودخانه رفت. بعد من و کئومسان دنبال او رفتیم. وقتی به رودخانه رسیدیم، پایم در آب یخ فرو رفت. هیچ وقت شنا کردن را یاد نگرفته بودیم، اما مادرم محکم ما را گرفته بود. اول آب به زانوهایمان و کمی بعد از آن درست به گردنمان رسید. احساس می کردم که در آب غوطه ور خواهم شد. بسیار ترسیده بودم. من و کئومسان محکم مادر را که بسیار مصمم بود چسبیده بودیم. او فهمید که رودخانه برای ما دو نفر خیلی عمیق است. بنابراین به عقب به سمت ساحل رودخانه برگشتیم. راحت شدیم. اما مادرم خیلی یک تنده بود. به ما گفت صبر کنیم تا او از رودخانه بگذرد و راهی برای ما پیدا کند. هر قدر از ما فاصله می گرفت، به آرامی شبح او کمرنگ و کمرنگ تر می شد. وقتی داشتم محو شدن او را در تاریکی نگاه می کردم، دندانهایم به هم می خورد. ترسیده بودم که غرق شود و ما دیگر هیچ وقت او را دوباره نبینیم. اگر او می توانست به آن طرف برسد، چه اتفاقی برای من و خواهرم می افتاد؟ وقتی مادرم در تاریکی ناپدید شد، قلبم به شدت شروع به تپیدن کرد. ناگهان بعد از دقایقی که احساس می کردم ساعتها طول کشیده است، مادرم دوباره خیس آب جلوی ما ظاهر شد. کل بدنش می لرزید و به سختی می توانست راه برود. فکر کردم ممکن است غش کند. به ما گفت که تنها 2 متر مانده به مرز چین در آب سر خورده. احساس درماندگی می کردم. در تاریکی شب 2 دختر کوچک به تنهایی سعی می کردند که مراقب مادر مریض، خیس و یخ زده که از رودخانه در آمده بود باشند. مادر با پذیرش شکست گفت: تمومه، بریم پیش نگهبانای مرزی.